حديث 15.
الحديث 15: وإنما يبتلى المؤمن على قدر أعماله الحسنة، فمن صح دينه وحسن عمله اشتد بلاؤه، وذلك أن الله تعالى لم يجعل الدنيا ثوابا لمؤمن ولا عقوبة لكافر. ومن سخف دينه وضعف عقله قل بلاؤه، وإن البلاء أسرع إلى المؤمن التقي من المطر إلى قرار الأرض.
ترجمه: سماعی از حضرت صادق علیه السلام حدیث کند که گفت: همانا در کتاب علی علیه السلام است اینکه همانا سخت ترین مردم از حیث بلا پیغمبرانند، پس جانشینان آنها پس نیکوتر پس نیکوتر. و همانا چنین است که مبتلا می شود مؤمن به اندازه کارهای نیکویش، پس کسی که درست باشد دین او و نیکو باشد کار او، سخت گردد بلای او. و این برای آن است که خدای تعالی قرار نداده است دنیا را ثواب از برای مؤمنی و نه سزا برای کافری. و کسی که تنک است دینش و ضعیف است عقلش، کم باشد بلایش، و همانا بلا تندتر است به سوی مؤمن پرهیزگار از باران به سوی آرامگاه زمین. شرح: بعضی گفتند که مراد از ناس در مثل این حدیث شریف کاملین از قبیل انبیا و اولیا و اوصیا است، و در حقیقت آنها ناس هستند و سایر مردم نسناس، چنانچه در احادیث است، و این وجهی ندارد، بلکه مناسب مقام این است که در اینجا عموم مردم اراده شود، چنانچه بچهش پروازه است و از احادیث این باب کافی نیز استفاده شود. و اگر در حدیثی وارد باشد که ناس کاملین باشند، نه آن است که هر جا که این کلمه وارد شد مراد آنهاست.
و بلا اختبار و امتحان است و در نیک و بد استعمال شود، چنانچه اهل لغت تصریح کردند. جوهری گوید در سه ها:
و البلاء الاختبار يكون بالخير والشر، يقال ابلاه الله بلاء حسنا وابتلاه معروفا.
و حق تعالی نیز فرماید: بلاء حسنا. بالجمله هرچه حق جل جلاله به آن بندگان خود را امتحان فرماید، بلا و ابتلاست، چه از قبیل امراض و اسقام و فقر و ذلت و ادبار دنیا باشد یا مقابلات آنها، که بسا باشد که انسان به کثرت جاه و اقتدار و مال و منال و ریاست و عزت و عظمت امتحان شود. ولی هر وقت بلا یا بلیه یا ابتلا یا امثال آنها مطلق ذکر شود، منصرف به قسم اول شود. و امثال به معنی اشرف و افضل است.
يقال هذا أمثل من هذا، أي أفضل وأدنى إلى الخير، وأماثل الناس خيارهم.
پس معنای ثم الأمثل فالأمثل چنان آید که هر کس پس از اوصیا افضل و نیکوتر است، بلای او سخت‌تر از سایرین باشد، و هر کس پس از آنها افضل است، بلایش از دیگران بیشتر است. و درجات کثرت ابتلا به مقدار و بر وزان درجات فضل است، و این نفع تعبیر در فارسی نیست. و سخف به معنای رقت و خفت عقل است، چنانچه در صحاح و غیران است. و قرار به معنای مستقر و جایگاه است، چنانچه از لغت استفاده شود. و فی القاموس:
القرار والقرارة ما قر فيه والمطمئن من الارض.
وجه مناسبت و تشبیه آن است که همانطور که زمین قرارگاه و مستقر باران است و باران بر او رو آورد و قرار گیرد، مؤمن نیز قرارگاه بریات است که آنها به او تهاجم کند و قرار گیرد و از او مفارقت نکند. ما با خواست خدای تعالی در خلال فصولی چند بیان آنچه محتاج به ذکر است در حدیث شریف می نماییم.
فصل در بیان معنی امتحان و نتیجه آن و چگونگی نسبت آن به ذات مقدس حق تعالی حسب مناسبت و گنجایش این اوراق. بدان که نفوس انسانیه در بطن ظهور و تعلق آن به عبدان و حبوط آن به عالم ملک در جمیع علوم و معارف و ملکات حسنه و سیئه، بلکه در جمیع ادراکات و فعلیات بالقوه است و کم کم رو به فعلیت گذارد به عنایت حق جل و علا، و ادراکات ضعیفه جزئیه اول در او پیدا شود، از قبیل احساس لمس و حواس ظاهری دیگر الاخص فالاخص، و پس از آن ادراکات باطنیه نیز به ترتیب در او حادث گردد، ولی در جمیع ملکات باز بالقوه باشد و اگر در تحت تأثیراتی واقع نشود به حسب نوع ملکات خبیثه در او غالب شود و متمایل به زشتی و ناهنجاری گردد، زیرا که دوائی داخلیه از قبیل شهوت و غضب و غیر آن او را طبعاً به فجور و تعدی و جور دعوت کند و پس از تبعیت آنها به اندک زمانی حیوانی بس عجیب و شیطانی بی اندازه قریب گردد. و چون عنایت حق تعالی و رحمتش شامل حال فرزند آدم در ازل بود، دو نوع از مربی و مهذب به تقدیر کامل در او قرار داد که آن دو به منزله دو بال است از برای بنی آدم، که می تواند به واسطه آنها از حضیض جهل و نقص و زشتی و شقاوت به اوج علم و معرفت و کمال و جمال و سعادت پرواز نماید و خود را از تنگنای زیغ طبیعت به فضای وسیع ملکوت اعلا رساند. و این دو، یکی مربی باطنی که قوی عقل و تمیز است و دیگر مربی خارجی که انبیا و راه نمایان طرق سعادت و شقاوت می باشند. و این دو هیچ کدام بی دیگری انجام این مقصد ندهند، چه که عقل بشر خود نتواند کشف طرق سعادت و شقاوت کند و راهی به عالم غیب و نشئه آخرت پیدا کند و هدایت و راه نمایی پیامبران بدون قوه تمیز و ادراک عقلی مؤثر نیفتد.
پس حق تبارک و تعالی این دو نوع مربی را مرحمت فرموده که به واسطه آنها تمام قوای مخزونه و استعدادات کامنه در نفوس به فعلیت تبدیل پیدا کند، و این دو نعمت بزرگ را حق تعالی برای امتحان بشر و اختبار آنها مرحمت فرموده، زیرا که بدین دو نعمت ممتاز شوند افراد بنی نوع انسان از یکدیگر و سعید و شقی و مطیع و عاصی و کامل و ناقص از هم جدا شوند. چنانچه جناب ولایت مآب فرماید:
والذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبلتن ولتغربلن غربلتن.
و در کافی شریف در باب تمحیص و امتحان ابن ابی یعفور از حضرت صادق علیه السلام نقل کند که
قال لابد للناس من ان یمحصوا و یمیزوا و یغربلوا و یستخرج فی الغربال خلق کثیر.
فرمود لابد است از برای مردم از اینکه خالص شوند و امتحان گردند و تمیز داده شوند و غربال شوند و استخراج شود در غربال خلق بسیاری.
و به اسنادی عن منصور قال قال لی ابو عبد الله علیه السلام یا منصور ان هذا الامر لا یأتیکم الا بعد ایاس ولا والله حتى تميزوا ولا والله حتى تمحصوا، ولا والله حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد.
فرمود ای منصور، همانا این امر یعنی قیام قائم نمی آید شما را مگر بعد از مأیوس شدن، و نه به خدا قسم تا تمیز داده شوید، و نه به خدا قسم تا خالص شوید، و نه به خدا قسم تا شقی شود هر کس شقی می شود، و سعید شود هر کس سعید می شود. و در حدیث دیگر است از حضرت ابوالحسن علیه السلام
قال یخلصون کما یخلص الذهب.
و در کافی شریف در باب ابتدا و اختبار سند به حضرت صادق علیه السلام رساند.
قال ما من قبض ولا بسط الا ولله فيه مشيئه وقضاء وابتلاء.
و در حدیث دیگر از حضرت منقول است
قال انه ليس شيء فيه قبض او بسط مما امر الله به او نهى عنه الا وفيه لله عز وجل ابتلاء وقضاء.
یعنی نیست چیزی که در آن منع و عطایی باشد از چیزهایی که امر فرموده خداوند تعالی به آن یا نهی فرموده از آن، مگر آن که در آن از برای خدای عزوجل امتحان و حکمی است. و قبض در لغت امساک و منع و اخذ است، و بست نشر و اعطا است. پس هر عطا و توسعه و منعی و هر امر و نهی و تکلیفی برای امتحان است.
پس معلوم شد که بعث رسول و نشر کتب آسمانی همه برای امتیاز بشر و جدا شدن اشقیا از سعدا و مطیعین از آسین است، و معنی امتحان و اختبار حق همین امتیاز واقعی خود بشر است از یکدیگر، نه علم به امتیاز، زیرا که علم حق تعالی ازلی و متعلق و محیط بر هر چیز است قبل از ایجاد. و حکما در تحقیق امتحان و ابتلا بسته کلام دادند که ذکران خارج از میزان است. پس نتیجه امتحان مطلقاً که این دو که ذکر شد از بزرگترین آنهاست امتیاز سعید و شقی است. در این امتحان و اختبار نیز حجت خدا بر خلق تمام شود و هلاکت و شقاوت و سعادت و حیات هر کسی از روی حجت و بیان واقع گردد و راه اعتراض باقی نماند. هر کس تحصیل سعادت و حیات جاویدان نماید به هدایت و توفیق حق است، زیرا که تمام اسباب تحصیل را مرحمت فرموده، و هر کس تحصیل شقاوت نماید و رو به هلاکت رود و تبعیت نفس و شیطان کند، با فراهم بودن جمیع طرق هدایت و اسباب کسب سعادت خود به اختیار خود به هلاکت و شقاوت فرو رفته و حجت بالغی حق بر او تمام است. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت.
در بیان نکته شدت ابتلای انبیا و اوصیا و مؤمنین، بدان که پیش از این مذکور شد که هر عملی که از انسان صادر می شود، بلکه هرچه در ملک بدن واقع شود و متعلق ادراک نفس شود، از آن یک نفع اثری در نفس واقع شود، چه اعمال حسنه باشد یا سیئه، که از اثر حاصل از آنها در لسان اخبار به نکته بیضا و نکته سودا تعبیر شده است، و چه از سنخ لذایذ باشد یا سنخ آلام باشد، مثلا اثر لذتی که از مطعومات یا مشروبات یا منکوهات و جزانها انسان میبرد در نفس اثری از آن واقع میشود و ایجاد علاقه و محبتی در باطن روح نسبت به آن میشود و توجه نفس به آن افزون می شود و هرچی در لذات و مشتهیات بیشتر قوت زند، علاقه و حب نفس به این عالم شدیدتر گردد و رکون و اعتمادش بیشتر شود و نفس تربیت شود و ارتیاس پیدا کند به علاقه به دنیا و هرچه لذایز در زائقه‌اش بیشتر شود، ریشه محبتش بیشتر گردد و هرچه اسباب عیش و عشرت و راحت فراهمتر باشد، درخت علاقه دنیا برومندتر گردد و هرچه توجه نفس به دنیا بیشتر گردد، به همون اندازه از توجه به حق و عالم آخرت غافل گردد. چنانچه اگر رکون نفس به کلی به دنیا شد و وجهه آن مادی و دنیاوی گردید، سلب توجه از حق تعالی و دار کرامت او به کلی گردد و اخلد الی الارض و تبع هواه شود.
پس استغراق در بحر لذایز و مشتهیات قهرن حب به دنیا آورد و حب به دنیا تنفر از غیر آن آورد و وجهه به ملک غفلت از ملکوت آورد. چنانچه به عکس، اگر انسان از چیزی بدیدی و ادراک ناملایمات کرد، صورت آن ادراک در نفس ایجاد تنفر نماید و هرچه آن صورت قوی تر باشد، آن تنفر باطنی قوی تر گردد. چنانچه اگر کسی در شهری رود که در آنجا امراض و آلام بر او وارد شود و ناملایمات خارجی و داخلی بر او رو آورد، قهرن از آنجا متنفر و منصرف شود و هرچه ناملایمات بیشتر باشد، انصراف و تنفر افزون شود و اگر شهر بهتری سراغ داشته باشد، کوچ به آنجا کند و اگر نتواند به آنجا حرکت کند، علاقه به آنجا پیدا کند و دلش را به آنجا کوچ دهد.
پس اگر انسان از این عالم هرچه دید بلیات و آلام و اسقام و گرفتاری دید و امواج فتنه ها و مهنت ها بر او رو آورد، قهرن از آن متنفر گردد و دلبستگی به آن کم شود و اعتماد بر آن نکند و اگر به عالم دیگری معتقد باشد و فضای وسیع خالی از هر مهنت و علمی سراغ داشته باشد، قهرن بدانجا سفر کند و اگر سفر جسمانی نتوان کرد، سفر روحانی کند و دلش را بدانجا فرستد و پر واضح هست که تمام مفاسد روحانی و اخلاقی و اعمالی از حب به دنیا و غفلت از حق تعالی و آخرت است و حب به دنیا سرمنشأ هر خطیه است، چرانچه تمام اصلاحات نفسانی و اخلاقی و اعمالی از توجه به حق و دار کرامت آن و از بی‌علاقگی به دنیا و عدم رکون و اعتماد به زخارف آن است.
پس معلوم شد از این مقدمه که حق تعالی عنایت و الطافش به هر کس بیشتر باشد و مراحم ذات مقدس شامل حال هر کس زیادتر باشد، او را بیشتر از این عالم و زخارف آن پرهیز دهد و امواج بلیات و فتن را بر او بیشتر متوجه فرماید تا اینکه روحش از این دنیا از زخارف آن منصرف و منزجر گردد و به مقدار ایمانش رو به عالم آخرت رود و وجهه قلبش متوجه به آنجا گردد. و اگر نبود از برای تحمل شدت ابتلا مگر همین یک جهت، هر آینه کفایت می کرد و در احادیث شریفه اشارت به این معنا دارد.
محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تعالى لا يتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالهدية من الغيبة ويحميه الدنيا كما يحمي الطبيب المريض.
حضرت باقر عليه السلام فرماید: همان خدای تعالی هر آینه تفقد کند مؤمن را به بلا، چنانچه تفقد کند مردی عیال خود را به هدیه از سفر، و هر آینه پرهیز دهد او را از دنیا، چنانچه پرهیز دهد طبیب مریض را.
و در حدیث دیگر نیز به همین مضمون وارد است و گمان نشود که محبت حق و شدت عنایت ذات اقدس به بعضی بندگان نعوذ بالله جزاف و بیجهت است، بلکه هر قدمی که مؤمن و بنده خدا به سوی او بردارد عنایت حق به او متوجه شود، حتی آلا به قدر ذراعی به او نزدیک شود. مسئله مراتب ایمان و تهیه اسباب توفیق مسئله انسانی است که با شرابی در راه تاریک حرکت کند، هر قدمی که بردارد جلوی او روشن گردد و راهنمایی برای قدم دیگر نماید. هر قدمی که انسان به سوی آخرت بردارد راه روشن‌تر شود و عنایات حق به او بیشتر گردد و اسباب توجه به عالم قرب و تنفر از عالم بعد را فراهم نماید و عنایات ازلیه حق تعالی به انبیا و اولیا به واسطه علم ازلی اوست به اطاعت آنها در زمان تکلیف. چنانچه شما اگر دو بچه داشته باشید که در حال طفولیت آنها علم پیدا کنید که یکی موجبات رضایت شما را فراهم می کند و یکی موجبات سخط و غضب شما را، البته عنایت شما از اول به آن مطیع بیشتر از دیگری است.
و دیگر از نکات شدت ابتلای بندگان خاص این است که آنها در این ابتلا و گرفتاری ها به یاد حق افتند و مناجات و تضرع در درگاه قدس ذات مقدس نمایند و مأنوس با ذکر و فکر او گردند. و طبیعی این نوع بنی الانسان است که در وقت بلیات تشبث به هر رکنی که احتمال نجات در او دهند پیدا می کند و در وقت سلامت و راحت غفلت از آن پیدا می کند. و چون خواص رکنی جز حق سراغ ندارند بدان متوجه شوند و انقطاع به مقام مقدس او پیدا کنند. و حق تعالی از عنایتی که به آنها دارد خود سبب انقطاع را فراهم فرماید، گرچه این نکته بلکه نکته سابقه نسبت به انبیا و اولیاء کمل درست نیاید، چه که آنها مقامشان مقدستر از آن است و قلبشان محکمتر از آن است که به این امور علاقه به دنیا پیدا کنند یا در توجه و انقطاعشان به حق فرقی حاصل شود. و توانت بود که انبیا و اولیاء کمل چون به نور باطنی و مکاشفات روحانی یافتند که حق تعالی به این عالم و زخارف آن نظر لطف ندارد و دنیا و هرچه در اوست خار و پست است در پیشگاه مقدس او، از این جهت اختیار کردند فقر را بر غنا و ابتلا را بر راحتی و بلیات را بر غیر آنها، چنانچه در احادیث شریفه شاهد بر این معناست.
در حدیث است که جبرئیل کلید خزاین ارض را در حضور خاتم النبیین صلی الله علیه و آله آورد و عرض کرد در صورت اختیار آن از مقامات اخروی شما نیز چیزی کم نشود. حضرت برای تواضع از حق تعالی قبول نفرمود و فقر را اختیار فرمود. و در کافی شریف سند به حضرت صادق علیه السلام رساند در حدیثی
قال ان الكافر لا يهون على الله حتى لو سأله الدنيا بما فيها اعطاه ذلك.
و این از خاری دنیاست در نظر کبریای حق. و در حدیث است که حق تعالی از وقتی که عالم اجسام را خلق فرموده به آن نظر لطف نفرموده است. و دیگر از نکات شدت ابتلای مؤمنین آن است که در اخبار به آن اشاره شده است که از برای آنها درجاتی است که به آنها نایل نشوند مگر با بلیات و امراض و آلام. و ممکن است این درجات صورت اعراض از دنیا و اقبال به حق باشد و ممکن است از برای خود این بلیات صورت ملکوتی باشد که میل به آنها نشود مگر با ظهور در عالم ملک و ابتلای آنها به آن. چنانچه در حدیث شریف کافی سند به حضرت صادق علیه السلام رساند
قال انه لا يكون للعبد منزله عند الله فما ينالها الا باحد الخصلتين اما بذهاب ماله او ببليه في جسده.
فرمود همانا چنین است، هر آینه می باشد از برای بنده درجه پیش خدا، پس نمی رسد به آن مگر به دو خصلت، یا به رفتن مالش یا به بلیه در جسم او. و در خبر شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام وارد است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دید. حضرت فرمود به آن مظلوم که از برای تو درجه ایست در بهشت، نمی رسیدان مگر به شهادت. البته صورت ملکوتی شهادت در راه خدا حاصل نمی شود مگر به وقوع آن در ملک، چنان که مبرهن است در علوم عالیه. و در اخبار متواتره وارد است که از برای هر عملی صورتی است در عالم دیگر. و در کافی از حضرت صادق علیه السلام نقل شده است:
قال ان عظیم الاجر لمع عظیم البلاء وما احب الله قوما الا ابتلاهم.
فرمود همانا بزرگی مزد هر آینه با بزرگی بلاست، و دوست ندارد خدا قومی را مگر آنکه مبتلا کند آنها را. و احادیث به این مضمون بسیار است.
محدث بزرگ مجلسی علیه الرحمه فرموید: در این احادیث، یعنی احادیث ابتلای انبیا که وارد شده از طرق عامه و خاصه، دلالت واضح است بر آنکه انبیا و اوصیا در امراض حسیه و بلیات جسمیه مثل غیرشان هستند، بلکه آنها اولا به آن هستند از غیر برای بزرگ شدن اجر آنها که موجب تفاضل در درجات است، و این منافات با مقام آنها ندارد، بلکه آن موجب تثبیت امر آنها شود. و اگر آنها مبتلا نشوند به بلیات، با آنکه از دست آنها معجزات و خارق عادات صادر می شود، گفته شود درباره آنها آنچه نصارا درباره پیغمبرشان گفتند، و این تعلیل در روایات وارد است. انتها. و محقق مدقق طوسی و حکیم عظیم قدوسی عطر الله مرقده در تجرید فرماید: در ضمن آنچه انبیا باید از آن مبرا باشند و هرچه تنفر از آن حاصل آید. و علامه علمای اسلام رضوان الله علیه فرماید در شرح آن: و باید منزه باشد از امراض منفره مثل سلس و جزام و برس، برای اینکه اینها تنفر آورد و منافی با غرض از بعثت است.
نویسنده گوید: گرچه مقام نبوت تابع کمالات نفسانیه و مدارج روحانیه است و ربطی به مقام جسمانیت ندارد و امراض و نقایص جسمانیه ضرری به مقام روحانیانها نرساند و امراض منفره از علو شأن و عظمت رتبه آنها چیزی ناقص نکند، اگر مؤکد کمالات آنها نباشد و مؤید درجات آنها نگردد، چنانچه اشاره به آن شد، لیکن آنچه این دو محقق اشاره بدان کردند خالی از وجه نیست، زیرا که چون عامه مردم تمیز ما بین مقامات را نمی دهند و گمان می کنند که نقص جسمانی از نقص روحانی یا ملازم با اوست و بعضی از نقایص را منافی با مقام علو شأن و عظمت مرتبت دانند، لحاظا عنایت حق چنان اقتضا کند که پیغمبران را که صاحب شریعت و مبعوث به رسالت هستند، به امراضی که موجب تنفر تباع و استیحاش مردم است مبتلا نفرماید. پس عدم ابتلای آنها نه از برای آن است که ابتلای به آن نقص مقام نبوت است، بلکه برای اکمال فایده تبلیغ است. بنابراین مانع ندارد ابتلای بعض انبیا که صاحب شریعت نیستند و ابتلای اولیاء بزرگ و مؤمنین به این گونه بلیات، چنانچه حضرت ایوب و جناب حبیب نجار مبتلا بودند و اخبار کثیره وارد شده در ابتلای حضرت ایوب.
فمن ذلك ما روي عن تفسير علي بن إبراهيم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال: فسلطه على بدنه ما خلا عقله وعينيه، فنفخ فيه إبليس فصار قرحة واحدة من قرنه إلى قدمه، فبقي في ذلك دهرا طويلا يحمد الله ويشكره حتى وقع في بدنه الدود وكانت تخرج من بدنه فيردها ويقول لها: ارجعي إلى موضعك الذي خلقك الله منها. ونتن حتى أخرجه أهل القرية من القرية وألقوه في المزبلة خارج القرية.
وفي الكافي بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فقال: يا أبا محمد، يسلط والله من المؤمن على بدنه ولا يسلط على دينه، قد سلط على أيوب فشوه خلقه ولم يسلط على دينه، وقد يسلط من المؤمنين على أبدانهم ولا يسلط على دينهم.
وبإسناده عن ناجية قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن المغيرة يقول إن المؤمن لا يبتلى بالجذام ولا بالبرص ولا بكذا ولا بكذا، فقال: إن كان لغافلا عن صاحب ياسين، إنه كان مكنعا. ثم رد أصابعه فقال: كأني أنظر إلى تكنيعه. أتاهم فأنذرهم، ثم عاد إليهم من الغد فقتلوه. ثم قال: إن المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة، إلا أنه لا يقتل نفسه.
صاحب یاسین حبیب نجار است و تکنی با نون که در اکثر نسخ است بنابرای فرموده مجلسی تشنج و مسله بودن است. مجلسی فرماید گویا جزام سبب تکنی اصابع او شده بوده است و در این فرموده تأمل است. از این احادیث و احادیث بسیار دیگر استفاده شود که مؤمنین و انبیا گاهی برای بعض مصالح مبتلا شوند به امراض منفره، گرچه در مقابل این اخبار بعض اخبار دیگر است که نفی کرده است تشبیه خلقت حضرت ایوب علیه السلام و بو افتادن بدن شریفش را، و بحث و تطویل در ذکر و جمع آنها نفع بسیاری ندارد. بالجمله این نفع از امراض ضرری به حال مؤمنین و نقص برای آنها و انبیا علیه السلام نیست، بلکه ترفیع رتبه و علو مقام و درجه است. و الله تعالی اعلم بالصواب.
فصل در بیان آن که دنیا دار ثواب و عقاب حق تعالی نیست. بدان که این عالم دنیا برای نقص و قصور و ضعفی که در آن است ندار کرامت و جای ثواب حق تعالی است و نه محل عذاب و عقاب است، زیرا که دار کرامت حق عالمی است که نعمت‌های آن خالص و اختلاط به نقمت ندارد و راحت آن مشوب به تعب و رنج نیست. و در این عالم چنین نعمتی امکان ندارد، زیرا که دار تزاحم است و به هر نعمتی انواع رنج و زحمت و نقمت اختلاط دارد. بلکه حکما گفتند لذات این عالم دفع آلام است و توان گفت که لذاتش موجب آلام است، زیرا که اینجا هر لذتی در پی رنج و الم و تعبی دارد. بلکه ماده این عالم تأثیر دارد از قبول رحمت خالص و نعمت غیر مشوب، و همینطور عذاب و رحمت و رنج و تعب این عالم نیز خالص نیست، بلکه هر رنج و تعبی محفوف به نعمتی و نعمتهایی است، و هیچ یک از آلام و اسقام و رنج و مهنت در این عالم غیر مشوب نیست، و مواد این عالم تأثیر دارد از قبول عذاب خالص مطلق، و دار عذاب و عقاب حق داری است که در آن عذاب محض و عقاب خالص باشد. آلام و اسقام آنجا مثل این عالم نیست که به عضوی دون عضوی متوجه باشد، یک عضو سالم و راحت باشد و عضو دیگر در تعب و زحمت، و به بعض آنچه ذکر شد اشاره فرموده در حدیث شریف که ما به شرح آن پرداختیم، آنجا که فرماید
و ذلك ان الله لم يجعل الدنيا ثوابا لمؤمن ولا عقوبه لكافر،
یعنی جهت این که مؤمن در این عالم مبتلا به بلیات شود آن است که خدای تعالی قرار نداده این دنیا را ثواب برای مؤمنی و نه سزا برای کافری. اینجا دار تکلیف و مزرعه آخرت و عالم کسب است، و عالم آخرت دار جزا و سزا و ثواب و عقاب است. آنها که متوقعند که حق تعالی هر کس را که در این عالم مرتکب معصیت و فحشایی شد یا ظلم و تعدی به کسی، فوراً جلوی او را بگیرد و دست او را منقطع کند و او را قلع و قمع فرماید، غافل از آن هستند که خلاف ترتیب و مخالف سنت الله جاری است. اینجا دار امتحان و امتیاز شقی از سعید و مطیع از عاصی است، و عالم ظهور فعلیات است، نه دار بروز نتایج اعمال و ملکات. و اگر نادرن حق تعالی ظالمی را گرفتار کند، میتوان گفت از عنایات حق تعالی دان ظالم است. اگر اهل معصیت و ظلم را به حال خودشان واگذار فرماید، استدراج است، چنانچه خدای تعالی میفرماید
سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین،
یعنی زود است که نعمت دهیم آنها را درجه درجه از جهتی که نمی دانند، و مهلت دهیم آنها را، همانا اخذ من شدید است. و می فرماید
ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب اليم،
یعنی گمان نکنند آنان که کافر شدند اینکه مهلت ما برای آنها خیر است، همانا چنین است که مهلت دادیم آنها را تا زیاد کنند گناه را، و از برای آنها عذاب دردناک است. و در مجمع البیان روایت کند از حضرت صادق علیه السلام
انه قال اذا احدث العبد ذنبا جدد له نعمه فیدع الاستغفار فهو الاستدراج،
فرمود وقتی حادث کند بنده گناهی را، تجدید شود برای او نعمتی، پس واگذارد استغفار را، پس آن استدراج است.
که شدت بلیات روحیه تابع شدت ادراک است. در زیل حدیث شریف که می فرماید و من سخف دینه و ضعف عقله قل بلاؤه، چنین ظاهر شود که بلیات اعم از جسمانیه و روحانیه است، زیرا که اشخاص ضعیف العقل و کم ادراک به مقدار ضعف عقل و ادراک خود از بلیات روحانیه و ناملایمات عقلیه مأمونند، به خلاف کسانی که عقلشان کامل و ادراکشان شدید است که به مقدار کمال عقل و شدت ادراک خود بلیات روحانی آنها زیاد شود. و هرچه ادراکات کاملتر و روحانیت قویتر باشد، بلیات بیشتر و ادراک ناملایمات افزون گردد. و تواند بود که فرمودی حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، یعنی اذیت نشد پیغمبری مثل اذیتی که من شدم، نیز به این معنا برگردد. زیرا که هر کس عظمت و جلالت ربوبیت را بیشتر ادراک کند و مقام مقدس حق جل و علا را زیادتر بشناسد، از عصیان بندگان و حدق حرمت آنها بیشتر متأثر و متعلم گردد. و نیز هر کس رحمتش و عنایت و لطفش به بندگان خدا بیشتر باشد، از اعوجاج و شقاوت آنها بیشتر اذیت می شود. و البته خاتم النبیین صلی الله علیه و آله در این مقامات و سایر مدارج کمالیه از انبیا و اولیا و سایر بنی الانسان کامل تر بوده، پس اذیتش بیشتر و تأثیرش بالاتر بوده. و نیز توجیه دیگر دارد که مناسب این مقام ذکر آن نیست. والله العالم و له الحمد.